ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معبودات این چه سوره‌هایی هستن و در مورد این سوره‌ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در دستان افراده خداوند از خانون خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باری انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر همه شما خوبان بینندگان محترم. توفیق نصیب بنده و همکارانم شده از شبکه جهانی ولایت بار دیگه برنامه پرسمان قرآنی مهمان خونه‌های گرم شما بشیم. از این بابت بسیار خوشحالیم و به خودمون می‌بالیم. محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رستم نژاد. حضرت استاد سلام علیکم.
علیکم
این سلام احوالپرسی و بینندگان داشته باشید، بعد ان شاء الله خدمتتون باشم با سوالای بینندگان.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند در اقصا نقاط عالم هر جا که هستن در خدمت شما هستیم.
تمنا میکنم. جناب آقای بازوبندی از نیشابور حضرت استاد فرمودن که در سوره قاف در مورد همه اقوام از کلمه قوم استفاده شده و در سوره درباره لوط اخوان لوط گفته شده. حالا چرا این تفاوت وجود داره؟
در سوره قاف بله از چند پیامبر نام میبره و عباراتش مثلا دارد که قوم نوح یا بفرمایید که قوم شعیب. البته همش هم قوم نیست، بعضیاش اصحاب الایکه هم هست، یعنی قوم رو تبدیلش کرده به اصحاب. ولی وقتی که به حضرت لوط پیغمبر میرسه اونجا داره اخوان لوط، یعنی برادران لوط، قوم لوط رو به عنوان برادران لوط معرفی کرده. خب سوال این است که چرا این اختلاف تعبیر، برای چیست؟ ممکنه گفته بشه، یعنی دلایلی داره، ممکنه گفته بشه که این برای تفنن در عبارت است، تفنن در عبارت، و این از صناعات بلاغی است. یعنی قرآن و در واقع کلام بلیغ یکی از خصوصیاتش این است که آهنگ کلمات، حروف، الفاظ یه مقدار تغییر بکنه و از اون ملالت و خستگی خارج بشه،
یک نواخ نباشه.
نباشه بله، این خودش تفنن در عبارت و از صناعات لفظی هست که قرآن هم در آوج هست از این جهت. یه مسئله دیگر هم هست و اون این است که پیامبران دیگر واقعا از قوم خودشون بودن. مثلا شعیب از قوم خودشه، حتی پیغمبر اسلام ما، پیغمبر اسلام ما از قوم خودشه، یعنی از قریش است و در میان قریشیان مبعوث میشه، از تیره بنی هاشم که یک تیره و تبار از قریش است و واقعا قومش قومش هستن. یعنی اینی که مثلا پیغمبر میفرماد ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این شأن نزولش مال قوم خودشه. درسته بعدن همه رو میگیره، همه ی امت رو، اما ابتداعا واقعا قومی که میگه قوم من، یعنی همون در واقع قریشیان. اما لوط پیغمبر از قومش نیست، بلکه داماد قومش هست. عنایت فرمودید؟ لوط پیغمبر از قوم لوط نیست، بلکه دامادشون هست. و شاید به این جهت راجع به لوط پیغمبر تعبیر اخوان شد، یعنی قومش را برادرانش عنوان کرده، نه خودش، چون خودش از این قوم نیست، از یک قوم دیگر است. لوط، لوط پیغمبر از یک قوم دیگر است، لذا نگفت که قوم لوط، چون این که هم قوم نیستن، یعنی هم قبیله نیستن، بلکه دامادشون بوده. و شاید به این، و البته این درست است، دامادشونه، به هر حال هم میشه گفت که از باب تفنن در عبارت و هم این که یک دلیل دقیق تری شاید داشته باشه و اون این است که عرض شد به این که لوط پیغمبر از قوم خودش انتخاب نشد، بلکه برای اون قومی که از اونجا زن گرفت برای اونها مبعوث شده، شاید دلیلش این باشه. و اگر البته این را اضافه بکنم و اگر این باشه، خیلی جالب هست که خداوند در قرآن به رابطه یک قبیله را با دامادشون رابطه برادری عنوان کرده، اخوان گفته، و این خودش یک درس بزرگی است.
بسیاری از دوستات بارها خوندیم شنیدیم که اگر تکرار کنیم فلان سوره رو، اگر تکرار کنیم فلان متن رو، حالا به این امتیازات خواهیم رسید. دوست عزیز بیننده از کنگاور گفتن که شنیدم حالا در خبر آمده که اگر 101 بار سوره صف را بخوانیم فرزند را مطیع می شود. حالا سوالشون هم اینه، حالا من خواندم نشد،
ببینید در ارتباط با خواص آیات و سور ما روایاتی داریم. اصلش درست است، یعنی یه سری از آیات و اذکار هست که دارای خواصی هست، این قطعی است. اتفاقا بعضیشو خود قرآن هم بیان کرده، مثلا ذکر یونسیه رو قرآن خودش بیان کرده، میگه یونس پیغمبر گرفتار در شکم ماهی شد، میگه در اونجا اومد شروع کرد به گفتن یک ذکر که معروف است به ذکر یونسیه، یعنی همون سبحانک لا اله الا انت، میگه این رو گفت. بعد میگه ما چیکار کردیم؟ فاستجبنا له و نجیناه من الغم. ما این با فای تفریع نتیجه، یعنی پس چون اون ذکر رو گفت، فناداف الظلمات، در ظلمات اومد و اون ندا را داد، ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این ذکر میگه نتیجهش چی شد؟ فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و ما از غم نجاتش دادیم. پس معلومه که این ذکر باعث نجات از غم هست، در روایت هم اومده. اگر کسی این ذکر رو بگه و غمدار باشه، غمگین باشه، غمش التیام پیدا میکنه، خاصیتش رو خود قرآن بیان کرد. یا مثلا اون آیه‌ای که دارد افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، میگه وقتی که این رو گفته بگه، میگه خدا در نتیجه چیکار میکنه؟ میگه در نتیجه این رو از سیئات اعمالش دور میکنه، یعنی اعمال انسان دارای یک آثاری است، آثار نامطلوبی است، به خاطر این ذکر از اون آثار نامطلوب فاصله میگیره، یعنی خدا نمیگذاره که اون اثر وضعی سیئات اعمال متوجه انسان بشه. خب پس معلومه که این ذکر این خاصیت رو داره که عرض کردم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و همینطور از کار دیگر در خود قرآن اومده. پس این که آیات قرآن برای یک خواصی باشد، سوره های قرآن برای یک خواصی باشه، این یک اصل پذیرفته شده است که هم قرآن تأییدش میکنه و هم برخی از روایات معتبر ما. این یه نکته. نکته دیگر این است که متاسفانه در چند جا وضاعان حدیث ورود جدی کردن و احادیث موضوعه، احادیث جعلی فراوانی را در منابع الان هست، اینو وضع کردن و جعل کردن، از جمله جاهایی که محط به هر حال تعرض اینها قرار گرفت و وضاعان حدیث در طول تاریخ و مخصوصا دو قرن اول، همین خواص آیات و سور است. لذا بسیاری از روایاتی که در آیات و سور اومده، با اینکه اصل این که آیات و سور دارای خواص این رو همه میپذیریم، اما این روایات بعضا روایات مرسله هست، روایات ضعیفه، روایات عرض کنم که منقطع مثلا هست، مقطوعه هست، چند جور روایات ما اینجا داریم. پس اینم باید توجه کرد که بسیاری از روایاتی که در ارتباط با از کنم که خواص آیات و سور اومده، خیلی قابل اعتماد و اعتنا نیست و بزرگان ما هم اعتماد نکردن، مگر اونهایی را که قطعی و یقینی است، که داریم یه تعداد از آیات و روایات که قطعی است. پس اینم باید توجه داشته باشیم. مثلا یکی از این وضاعان وقتی که ازش سوال کردن که تو چرا اومدی این همه سوره به سوره آیه به آیه خاصیت نقل کرد؟ آن خاصیت های عجیب و غریب. بهش گفتم خود تو چرا این کار رو کردی؟ مثلا در منابع هست، در منابع اهل سنت هم هست. این گفت که اینی رأیتو اشتغل الناس به فقه فلان و مغازی ابن اسحاق، من دیدم که مردم مشغول به فقه فلانی شدن، اسم میبره که ما حالا لازم نیست بگیم، و همینطور سیره ابن هشام رو میخونن درباره جنگ ها و غزوه های رسول و از قرآن فاصله گرفتم.
من
اومدم چیکار کردم؟ اومدم وضع حدیث کردم تا اینا مشغول قرآن بشن. خب این مثلا قصد خیر مثلا داره،
نیروی رغبتی به قرآن خوندن.
بله، یعنی این حالا قصد خیرشه. حالا این قصد خیر در واقع شره، این چه خیریست؟ به هر حال مردم با این امید میان آیه رو میخونن، بعد میبینن که این نتیجه رو نداده، اون وقت نسبت به قرآن خیال میکنن که قرآن این خاصیت رو نداره. پس اینم باید توجه داشته باشیم. نکته سوم، من حالا کاری به این سوره خاص آیه روایت خاص ندارم، دارم کلی گویی میکنم که باید توجه داشت و حدیث شناسان اینا رو میشناسن. نکته سومم این است که اینایی که میگن که تأثیر داره، اگر این آیه رو بخونی، این سوره رو بخونی، فلان تأثیر رو داره، این مشروط به عدم عروض مانع هست. یعنی مشروط به این است که مانعی نیاد و الا موانع جلوی اون تأثیر رو میگیره. مثل خود دعا، مثلا میگه اگه فلان دعا کردی خداوند اینقدر ثواب میده فلان، یا اصلا خود دعا، انسان از خدا تقاضایی داشته باشه و خدا هم فرموده که من استجابت میکنم، اما آیا ما چیزی به نام موانع استجابت داریم یا نداریم؟ خود داریم، این همه روایت اومده. خدا آماده است برای استجابت، اما به شرطی که من انسان با اختیار خودم کاری نکنم که مانع استجابت بشم. انسان میتواند کاری بکند که مانع استجابت بشه. پس ببینید، این خواص آیات و سور مثل خواص داروست. طبیب پزشک میاد چیکار میکنه؟ میگه که این دارو رو استعمالش بکن، مصرفش بکن برای مثلا درد سینه، درد پهلو، درد نمیدونم چه، درد سر، مفید است. خب این مریض میره مصرفش میکنه، فردا برمیگرده به پزشک میگه من مصرفش کردم اما فایده ای نکرد، افاقه نکرد. میگه خب بعد از اینکه مصرفش کردی چه کردی؟ میگه ترشی هم خوردم. خب این که تأثیرش از بین برده، این که گفتیم مصرف بکن یعنی مانعش هم ایجاد نکن. ما گاهی یه کارهایی دیگه هم میکنیم، چون مختاریم دیگه، آزادیم دیگه، یه چیزی رو دست میگیریم جلو میریم. مثل این که نماز، خب خدا درباره نماز فرمود که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. بله، خدا هم فرمود که نماز جلوی منکرات آدم رو میگیره، یعنی نمیگذاره آدم نماز خون مبتلای به منکرات و فواحش و زشتی ها بشه. خب ای بسا نمازخونی که مبتلا به این هست. آیا حرف خدا نستجیر و بالله خلاف واقع بود؟ که چنین نیست. آیا نماز این خاصیت رو نداره؟ قطعا نماز این خاصیت رو داره، چون خدا فرمود. پس چرا این اتفاق نمیفته؟ دوباره دنبال منکرات. اینجا یک فرمولی هست، یا نماز من حقیقتا نماز نیست، یا اینکه من مانع میگذارم، یعنی برای قبول شدن این نماز یک موانعی ایجاد میکنم و اون موانع باعث میشه که خاصیت نماز تو خودش میمونه. پس بنابراین خلاصه کلام این است که اصل اینجور که آیات و روایاتی دارای خواصی هستن پذیرفته شده است، در روایات ما اومده، در قرآن هم تأییدش اومده، اما روایات عرض کنم که ضعیف، مرسلات، روایاتی که خیلی قطعه به اون نداریم، در این باب زیاده. و نکته دیگر این است که باید توجه داشته باشیم آیه و روایتی رو که خوندیم برای تأثیرش با دست خودمون کاری نکنیم که جلوی تأثیرش رو بگیریم، چون انسان مختاره و میتونه این کار رو بکنه.
بسیاره. حالا در همین سوال از کنم خدمتون، منابعی رو میتونید معرفی کنید که تفکیک قائل کرده باشه،
یعنی
از کاری که حالا خواص دارن توش قید شده باشه؟
بله، ما خواص الآیات اصلا کتاب به این نام خیلی ها نوشتن در طول تاریخ، از شیعه و اهل سنت.
خواص سوبره شبه دارها هم شاید.
بله، شبه دارها رو معمولا عرض کنم که در البصائر، بصائر و زوت تمییز،
بله،
اونجا اومده تمام این روایات رو تحلیل کرده و گفته که مثلا این روایات مرسل هست مرسل نیست، جناب فیروز آبادی این کار رو کرده. بله از علمای شیعه است.
پس من سوال دومی که به ذهن خودم میرسه اینه که بس اثر وضعی بعضی از کار دارن، این تعداد شما جواب قبول میکنید؟ بعضی ها 101 بار بخونید، بعضی ها رو 110 بار، 133 بار. تکرار هم
تکرار عدد مثل تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دارای عدد، خود عددش هم عرض کنم که بله یک رمز رازی داره که من یه وقتی یادم هست همینجا بحث راجع به عدد که این عدد در اذکار به قول علمای بزرگ ما مثل دندانه های کلید است. دندانه های کلیده که اگر دندانش کوچیک بشه بزرگ بشه یه مقدار تغییر بکنه نمیتونه در رو باز بکنه.
بله
اعداد این کار رو میکنه. بله این بسیار مثل شب قدر دیگه، مثلا میگه این رو 100 بار بگو، این رو این استغفارش رو. مثلا خود پیغمبرم پیغمبر میفرمود که من از مجلسی، یا در روایت هست که پیغمبر از مجلسی بر نمیخواست مگر اینکه 70 بار، در بعضی جا داره 80 بار ذکر استغفرالله رو میگفت. پس این عدد یک رمزی توش هست.
لذا وقتی توصیه به اون عدد میشه چون خیلی هم عمر میکنن که همین عددی که ما خواستیم بگید،
همین
نه بیشتر نه کمتر.
بله بله مثل اینکه شما به شما میگن که آقا 7 متر برو جلوتر اونجا یه گنجی هست. خب شما اگه بگی حالا ما میخوایم یه متر جلوتر بیم، خب به گنج نمیرسی، به گنج نمیرسی. اینا همش رموزی داره، اسراری داره که در روایات هم هست.
خیلی متشکرم. اصلا محضرتون حضرت استاد، قرآن هارون رو برادر موسی میداند که جانشین موسی بود. در حدیث منزلت علی علیه السلام هم به منزله هارون شمرده شده، ولی هارون قبل از موسی مرد، پس جانشینی به چه معناست؟
بله من این عبارت رو و این سوال رو یه تقریری بکنم که خب از ما سوال میشه که شما میگید که پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی به امیرالمؤمنین خطاب کرد پیغمبر که تو برای من به منزله هارون هستی برای موسی. خب هارون برای موسی چه کاره هست؟ هارون برای موسی خلیفه هست. بعد ما میاییم از اینجا میگیم پس بنابراین امیرالمؤمنین هم برای پیغمبر باید خلیفه باشه، جانشین پیغمبر باشه. چرا؟ برای اینکه هارون جانشین حضرت موسی بود. سوال دقیقش اینجاست، خب هارون در زمان موسی، در زمان حیات موسی از دار دنیا رحلت کرد، پس اینکه میگید که او خلیفه شه، او اصلا نبود که خلیفش بشه. خلیفه یعنی جانشین دیگه، جای او بنشیند. او که زودتر از دار دنیا رفت. هارون درستم هست.
بله
هارون در زمان حضرت موسی از دار دنیا رحلت کرد. پس بنابراین چی ادعا میکنید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام خلیفه بعد پیغمبر به دلیل حدیث منزلت؟ شما به دلیل حدیث منزلت میخوای اثبات خلافت امیرالمؤمنین بکنی، اما بعد پیغمبر هارون بعد موسی اصلا نبود که خلیفش بشه. اشکال اینه. بله. اما پاسخ ببینید، در این جور موارد باید اونایی که مسلمات مسئله هست و از قطعیات اینا رو کنار هم قرار داد، این نکته مهمی است. بعد ببینیم که اون کلید واژه اصلی این بحث کجاست و اون قسمت‌های مشکوک یا متشابه را هم کشفش بکنیم. قطعیات رو می‌پرسیم، آیا پیغمبر حدیث منزلت، حدیث منزلت از پیغمبر صادر شد یا نشد؟ این ببینیم قطعی است یا نیست. بله قطعی است، هم شیعه و هم اهل سنت قبول داره. در صحیح بخاری هم اومده، در قصه جنگ تبوک، صحیح بخاری است دیگه، میگه که بله پیغمبر در قصه مسئله برمیگردد به حواشی جنگ تبوک که پیغمبر حرکت کرده برای جنگ تبوک، امیرالمؤمنین رو جای خودش در مدینه گذاشته. منافقین سر و صدا کردن، گفتن که بله دیگه پیغمبر از علی بیزار شده، بهانه آورده علی رو گذاشته شده برای اینکه میخواد از دستش راحت باشه. عنایت فرمودید؟
بله.
امیرالمؤمنین از مدینه حرکت کرد به دنبال پیغمبر، دو منزل بعد به او رسید، یعنی او دو روز رفت بالاخره به او رسید. یا رسول الله، مردم اینجوری دارن میگن این حرف و حدیثا چیه؟ واقعا خبریه؟ خب معلومه که امیرالمومنین میدونه این نیست، اما میخواد یه چیزی رو به یادگار بگذاره این داستان. اونجاست که خب صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحاح دیگر و کتاب‌ها منابع پره، هم شیعه داره هم اهل سنت داره، که پیغمبر فرمود که انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه، جالب متن بخاری رو میخونم، لا نبوت بعدی، مگر اینکه بعد از من دیگه نبوت نیست که به تو برسه. در بعضی از منابع اهل سنت و شیعه اومده الا انک لست بنبی، مگر اینکه توی علی پیغمبر نیستی، بقیه مناسب هارون را تو داری، منظور این میشه. خب پس این حدیث از پیغمبر صادر شد. نکته دوم، این منزلت قلمرو و دامنش تا کجاست؟ اینا باید بفهمیم دیگه. از حدیث پیغمبر میفهمیم که در ارتباط با مقامات معنوی است، نه طبیعیات، نه چیزهای بشری. عنایت بفرمایید. البته از متن حدیث، از ابتدای حدیث هم میشه فهمید، ولی انتهای حدیث چون داره الا انه لا نبوت بعدی یا الا انک لست به نبی، نبوت را استثناء زده، معلومه که مستثنا من از جنسی چیه؟ مقامات معنویه. خوب اینات بکنید؟ بس. یعنی وقتی که میگه که همه چیز هارون رو داری مگر مقام نبوتش رو، معلومه که اونایی که داری از قبیل مقامات هست، بحثت اینه. و الا انه لا نست. ببینید به یه جور دیگه معنا بکنم، مثلا بگیم که هارون پیغمبر، هارون نبی، فرض بفرمایید که لباس مثلا سفید دوست داشت، غذای مثلا فرض بفرمایید که سنگین میخورد، یا گوشت مثلا میخورد، فلان ماهی رو مثلا میخورد، اینطوری. خب اگر اینها هست، آدم میاد اینا رو میگه، بعد میگه که مگر اینکه تو پیغمبر نیستی؟ چه ارتباطی داره؟ ارتباطی نداره. پس صدر و زید کلام رو وقتی که توجه بکنیم، ببینی که بحث روی مسئله از قبیل و از جنس نبوته. اینو میگه نداری، یعنی این مقامو نداری، پس بحث مقامات معنوی است. اما اینکه حالا تا اینجاشو داشته باشه، این دوتا مسلمه. حال سوال بشه، حالا اینجا باید سوال بشه، هارون زودتر از دار دنیا رفت، میگه خب این از مقامات معنوی هست، مرگ و حیات از مقامات معنوی هست، یا از چیه؟ یا از جنس طبیعیاته؟ از جنس طبیعیاته، اصلا ربطی نداره. خیلی خب، هارون مثلا سن، فرض بفرمید عمر هارون اینقدر باشه، امیرالمؤمنین ما میدونیم که در تاریخ 63 سال عمر کرده، هارون اینقدر عمر کرده، پس بنابراین انت منی به منزلت هارون ابن موسی، اینجا اصلا اینجا رو از اول بنا نداشت که بگیره، چون ربطی به این نداره. قد هارون مثلا اینقدر بوده، حالا قد امیرالمؤمنین، میدونه قد امیرالمؤمنین یه خورده کوتاه بوده، هارون ازش بلندتر بوده، اینا رو میخواد بگه؟ اصلا این حدیث ناظر به اون مسائل نیست. این نکته سوم. نکته چهارم، ببینید مقام خلافت برای هارون رو قرآن بیان کرده، حتی حدیث هم نه، اصلا قرآن داره. ببینید این آیه ای که در ارتباط با نماز، عرض کنم که ایام ذی‌الحجه میخونیم، دهه اول ذی‌الحجه یه نمازی داره، نماز دو رکعتی است که معادل ثواب حج است، 10 شب خونده بشه. خب در اونجا چی داره؟ در اونجا داره که و وعدنا موسی 30 لیله، ما 30 شب به موسی وعده دادیم، اما 10 شب هم اضافه کردیم، شد 40 شب. میگه و اتممناها بعشر فتم میقات ربی 40 لیله، شد 40 شب. و قال موسی، حالا که داره میره یه چیزی داره میگه، و قال موسی لاخیه هارون، اسم میبره، موسی به برادرش هارون گفت که اخلفنی فی قومی. اخلفنی یعنی چی؟ یعنی تو خلیفه منی در قوم من. پس مقام خلافت صریح قرآن است. ما نمیتونیم بگیم چون هارون از دار دنیا رفته، پس بنابراین اصلا نبوده بعد از موسی که مقام خلافت رو واجد بشود یا نشود. میگیم آقا مقام خلافت یک مقامی است که در زمان حیات هم ممکن است، چون موسی 40 شب میخواد غیبت بکنه، پس بنابراین بعد از این غیبت، در این غیبت چه کسی جای موسی بنشیند؟ قرآن خودش داره نقل میکنه که موسی فرمود تو هارون برادر من جای من بنشین. پس مقام خلافت مقام قطعی هارون هست. حالا اگر هارون زنده میموند، این مقام خلافت رو خدا داده، چون خدا داره نقل میکنه یعنی خدا داده، موسی داره اونجا بیان میکنه. خب اگر چنانچه هارون بعد از حضرت موسی زنده میماند، آیا مقام خلافتش باقی بود یا نبود؟ باقی بود. فرق بین امیرالمؤمنین و هارون در این قصه این است که هارون از دار دنیا رفت، مقام خلافتش را در همون زمان غیبت موسی که رفت برای کوه طور، در همون زمان این مقام خلافت رو اجرایی و عملیاتیش کرد. اما امیرالمؤمنین مقام خلافت رو در زمان حیات پیغمبر واجدش شد، این مقام را چون زنده بود بعد از رسول مکرم اسلام هم ادامه داد. کما اینکه در زمانی که پیغمبر رفت برای جنگ تبوک، این مقام خلافت در زمان نبود پیغمبر اسلام با کی بوده؟ با امیرالمؤمنین بوده. اون مقام خلافت رو که کسی انکار نداره. منتها هارون از دنیا رفت، دیگه بعد از او دیگه موضوعیت نداره خلافت برای او، چون از دنیا رفت. امیرالمؤمنین از دنیا نرفته، بعد از پیغمبر هست، پس مقام خلافتش اجرایی شد و عملیاتی شد.
دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه. بهره بردیم. صلاح میدید آقا، بنده شما بینندگان محترم یک میان برنامه ببینیم مجدد در خدمتتون
هستیم.
تمنا میکنم استفاده کردیم. تا آماده میشن همکارانم در اتاق فرمان یک میان برنامه‌ای رو تقدیم شما کنم. یه نکته رو هست که خدمت شما بینندگان محترم خیلی خوشحال میشیم، چون برنامه به صورت زنده و مباشر تقدیم دیدگان شما میشه. خیلی خوشحال میشیم اگر سوالی دارید با برنامه خودتون تماس بگیرید از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم سینویس میکنن. سر میزنیم اتاق فرمان، میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. صلوا على سيد محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيد محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه صلوا على المصطفى الهادي أبو الزهرة سيدنا بدر التمام ما أشرقت في السماء شمس الضحى بذكرى وما صف جناح الحمام صلوا في طيبة إذا هالقبة الخضراء ظلل عليها الغمام صلوا بحر الكرام بيد الجلال الله حنت مشاعرنا ليه صلوا على سيد محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيد محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه أحمد نبي الهدى والداعي بأمر الله هذا البشير النذير روح حرم صلت عليها عباد الله قلب السراج المنير قطر الندى للصدى وكل ما بدا يا الله جناح المعاني يطير كل بوصلة الهوى صوبات شير من وين انا ابتدي على اسم الله ويرميني شوق خب الهی شکر، الهی شکر، شکرگزارم خداوند متعال و توفیق داده بار دیگه در خدمت شما باشم. انشاءالله همیشه شاد باشین، سلامت باشین، گل لبخند و لبهاتون انشاءالله جاودان باشه. بیننده برنامه خودتون هستین، برنامه پرسمان قرآنی، استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر رستم نژاد. خودم اون که افتخار میکنم، خودم رو عزیز میکنم، محضر شما به هر حال تلمذ میکنیم و درس پس میدیم. عرض کنم سوال بعدی آقا، حالا در فضاهای مجازی اومده سوال قشنگی، من خودم به دلم نشست. مورچه‌ای که لشکر سلیمان رو دید گفت پناه بگیرید تا لشکر سلیمان شما رو چون شیشه‌ای خرد نکنن. لا یحتمنکم، حالا به معنی خرد شدن شیشه است دیگه. آنجا گفتن این باعث شده که عده‌ای از دانشمندان استرالیایی تحقیقی انجام بدن و متوجه بشن که حالا خیلی از بدن مورچه از شیشه تشکیل شده، حالا درصد خیلی بالایی 75%. اصل این موضوع صحت داره؟ دانشمند استرالیایی تحقیق کردن اصلا بدن مورچه از شیشه تشکیل شده، یا اصلا این روایت یا این مطالب رو شما چجوری بیان می‌فرمایید؟
بله، عرض کنم که در قرآن اومده که وقتی که سپاه سلیمان پیغمبر همراه خود پیغمبر یعنی سلیمان در حرکت بود، میگه قالت نملتون، یک مورچه گفت، به مورچگان دیگر خطاب کرد که ادخلوا مساکنکم، وارد اون لانه هاتون بشید، که لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، سلیمان و سپاهش شما را حطم نکنن، لا یحتمنکم، در حالی را که اونا نمیدونن، یعنی شما را نمیبینن، یعنی اگر ببینن سلیمان پیغمبر عمدن این کار را نمی کنه، اما شما را نمی بینه، چون ریزن دیگه اینا موجودات و حشرات، در واقع حشرن، از نوع حشر اینا ریزن، زمینی هم هستن، پیدا هم نیستن به اون صورت، مخصوصا اینا با جنود بودن، ظاهرا سواره هم بودن، یه سوار نظام که دیگه مورچه رو اون پایین نمیتونه ببین. به هر حال گفتن که این لا یحتمنکم، سوال این است که این لا یحتمنکم یعنی مورچه بر میگردد میگد که ما را مثل شیشه خرد نکنن. خب چرا از واژه حتمه به کار برده قرآن؟ خواستن یه عده بگن که بله این معلومه که از اعجاز علمی قرآن است، برای خاطر اینکه این واژه رو به کار برده و مثلا باید یه واژه دیگه به کار میبرده، اما وقتی که میگه که حتمه، حتم، اینا دارن فکر میکنن، دو من حالا میگم که صحیحش این نیست.
بله.
حتم به معنای شکستن شیشه هست و این واژه فقط در اینجا به کار میره، و اگر این رو بذاریم در کنار اون ادعا که جدیدن دانشمندانی مثلا در فلان کشور اومدن کار کردن، دیدن که 75% عنصر موجود در مثلا مورچه شیشه است، پس بنابراین واژه حتم که در اینجا به کار رفته لا یحتمن نکم، این از اعجاز علمی قرآنه که اومده در این باره گفته. خب این سوال است، اما جواب لا یحتمن به معنای شکستن هست، نه به معنای شکستن شیشه. پس بنابراین قرآن اصلا چنین چیزی نفرمود. قرآن اینو نفرمود. اما چند نکته است من اینجا دارم. بعضی ها از باب این که اگر قرآن بیاد مثلا از این دست معجزات از قرآن ثابت بشه، خب این دلیل بر عظمت قرآن هست. یک کسی 1400 سال پیش بیاد چیزی که الان دانشمندان دارن میفهمن 1400 سال پیش بگه، پس این از اعجاز علمیه، پس بنابراین قطعا از جانب خداست. ذوق زده میشن بعضیا این رو هی نشر میدن در فضاهای مجازی، این برای اون میفرسته که بیایید جمع بشید یه چیزی اتفاقی افتاد، یه معجزه‌ای کشف شد. این یه عده هستن چون از روی حالا خیرخواهی دارن این کار رو میکنن، ولی من توصیه‌ام به همه عزیزان این است که از این دست مطالبی که نسبت داده میشه به قرآن و یک متخصص قرآنی راجع بهش اظهار نظر نکرده، لطفاً خودداری کنید و لطفاً خدمت به قرآن نکنید که در واقع خیانت به قرآن هست.
بله.
و پشت پرده این جور مسائل به نظر من که تقریبا هم زیاد شده در فضاهای مجازی، چون خودم هستم در فضاهای مجازی، پشت پرده این قصه این است که یک عده قطعاً چنین است. حالا این افرادی که به قصد خیر این کار رو میکنن، اونا خب دیگه قصدشون اینه، اما یه عده به قصد شیطنت این کار رو میکنن. چرا؟ برای اینکه میدونن اصلاً مورچه جنسش از جنس شیشه نیست، اینو قطعاً میدونن و هیچ دانشمندی هم نیومده بگه که مورچه اینجوریست، اصلاً چنین چیزی نیست. و چون این را میدونن غیر مستقیم دارن میگن به اونا، دیگه میفهمن دارن چی کار میکنن، غیر مستقیم دارن یک اقلاتی را به قرآن نسبت میدن تا دانشمندانی که هوش و حواسشون به جا هست و میفهمن میدونن، تا اونها اعتقادشون رو از قرآن سلب بکنن یا نیان به سوی قرآن، چون خیلی دارن میان به سوی قرآن. پس بنابراین این شیطنت، این خدمت به قرآن نیست. نه واژه حتم به این اصلا بفرمایید قرآن درباره همین واژه رو جاهای دیگه هم قرآن به کار برده، ما اصلا لغت هم نگیم. قرآن به جهنم میگه ختمه، در خود قرآن اومده و ما ادراک مل ختمه، ختمه نام جهنم است. چرا؟ برای اینکه درهم شکننده است نه شیشه شکننده است. عنایت فرمودید جهنم را ختمه میگن، از همین واژه است، با تا، تای دسته دار.
بله.
چرا؟ برای اینکه درهم شکننده است. عنایت فرمودید.
بله.
حتیم کنار خانه خدا یک قسمتی است که از حجر الاسود شروع میشه به طرف حجر اسماعیل، این قسمت رو میگن حتیم.
بله.
که مهمترین جای مسجد الحرام همین حتیم است.
بله.
چرا بهش حتیم میگن؟ از همین واژه است، از همین واژه حتمه با تا. چرا بهش میگن حتیم؟ برای اینکه اونجا، حالا وجوهی داره، یکی از وجوهاتش این است که چون شکست از کعبه، یعنی یک قطعه ای از کعبه است، یک شکسته ای از کعبه هست. البته وجوه دیگه داره.
بله.
یکی از وجوهاتش یعنی از همون شکستنه. خب این یعنی شیشه بود شکست؟
بله.
ربطی به شیشه نداره. پس لا یحتمنکم در واقع اینجا ما را نشکنن، این کنایه است از این که ما را لگدکوب نکنن، پایمال زیر سوم اسبانشون نکنن، نه اینکه ما مثل شیشه هستیم و شیشه مثل شیشه میشکنیم، که هیچ دانشمندی این رو تایید نکرده. از این دست میگم در فضاهای مجازی گاهی رد و بدل میشه در بین بچه مسلمانایی که معتقد به قرآن هستن و از باب خدمت به قرآن هم این کار رو میکنن، اما عرض میکنم چنین چیزی خدمت به قرآن نیست. در پس این قصه خیانت به قرآن خوابیده. اونهایی که اغراض دیگه ای دارن، اونا دنبال این هستن که این جور عبارات رو نشر بدن، طرفم باور بکنه که واقعا مثل که قرآن گفته لا یحتمنکم، یعنی شیشه شکستن. اون وقت بگید که خب مورچه که شیشه نیست و عنصر شیشه هم درش نیست اصلا، پس بنابراین قرآن یه چیز مثلا دارایه، یعنی نتیجه عکس میشه برای بعد از مدتی. لذا این خیانت های اینجوری رو حواسمون باشه، اینجوری دارن ضربه میزنن بعضی ها، و بعضی ها هم که از روی حالا ارادتی که به قرآن دارن فکر میکنن، سادگی است در واقع، فکر میکنن که خدمت به قرآن میکنن و اینجور مسائل رو نشر میدن. کافی است.
خیلی متشکرم. از 916-79-16 فرمودن که آیه 51 سوره توبه، خداوند متعال فرمود هیچ اتفاقی برای ما نمیفتد مگر اینکه خداوند خواسته باشد. تو سوال مطرح شده. دوست بیننده هم فرمودن پس تکلیف اختیار چیه؟ من به حالا ادامه سوالشون یه بحثی خودم اضافه میکنم. یه بحثی هم داریم حضرت استاد که میگن هر کی در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش بده، هر کی ما بیشتر دوست داریم درد و غم و بلا هم بهش میدیم. پس بفرمایید تکلیف اختیار چیه؟ برای اینکه حالا اونو چجوری حلش کنیم، این ولی قضیه رو چجوری حلش کنیم.
بله، این آیه در ارتباط با جنگ هست. بله، میگه که لن یصیبنا الا، قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. این آیه است.
میگه 51 بله.
بله، میگه بگو لن یصیبنا، هیچ چیز به ما اصابه نمی کنه الا ما كتب الله لنا، مگر اونی که خدا برای ما مقدر کرد. خب میگه اگه خدا برای ما مقدر کرد، پس بنابراین تکلیف اختیار ما چی میشه؟
بله.
و این سوال است. اولا بدونیم که این لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا در ارتباط با مسئله جنگ هست. قبل از اون بحث جنگه. جنگ دو طرف داره. آدم در جنگ ها چی کار میکنه؟ یا پیروز میشه یا شکست میخوره. میگه از این دوتا، پیروزی و شکست، چیزی برای ما مقدر نمیشه، چیزی به ما نمیرسد مگر اونی که خدا برای ما مقدر کرده. پس بحث لن یصیبنا به مصیبت های دیگه روزگار فعلا اشاره ای نداره. اون در ارتباط با اینه، چون قبل از اونش داره. قبل از اون دارد که میگه که این توسب که حسنه، اگر حسنه، حسنه منظور یعنی غنیمت، اگر غنیمت گیرت بیا پیروز بشی تسوء خون بعدشون میاد، و این توسب که سیئه، اما اگر مصیبت و سیئه، سیئه یعنی شکست بخوری، اما اگر شکست بخوری خیلی خوشحال میشند و خوششون میاد. داره میگه عده اینجوری هستن. بعد میگه تو در مقابلشون بگو از این پیروزی و شکست لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، به ما چیزی نمیرسد مگر اونی که مقدره، همونی که مقدره به ما میرسه. خب تا اینجاش اولا داشته باشیم آیه در ارتباط با چیه.
لو جواب سوال اگر احساس کنید خیلی بلنده، خانم دانشجو تماس تلفنی هم داریم تا یک جای فراز رو برسونیم. بعد تا
بله بله خیلی سریع میگم. آن چرا که مقدره، یعنی همین تقدیر، تقدیر الهی. خب تقدیر الهی که مانع اختیار نیست، اختیار در حوزه تقدیر الهی دیده شده. یعنی چی؟ این البته تفصیلش خیلی وقت واسعی میخواد، اما میخوام اینو بگم. ببینید اختیار ما خارج از عرض کنم که تقدیرات الهی و مقدرات الهی نیست. یعنی خدا شکست را اگر مقدر کرده، با توجه به اعمال اختیار از جانب خودمون مقدر کرده. عنایت فرمودی؟ نه، خارج از اون. یعنی خدا مقدر کرده که چون من بشر کمکاری میکنم، بی انضباطی در جنگ میکنم، حرف فرمانده رو زیر پا میگذارم و و و چند چیزی دیگه، طبعا این جور کارهایی که من انجام میدم تقدیر من چی میشه؟ شکست میشه.
بله.
یا نه، من همه ضوابط و مقررات جنگ رو رعایت میکنم، خودم آماده میکنم و تقدیر من از ازل این است که من پیروز بشم. پس بنابراین پیروزی و جنگی که خدا برای انسان مقدر میکنه به اضافه یک چیزی دیگر، به اضافه اعمال اختیار از جانب خودم، پس منافاتی نداره.
بازم نیاز داره توضیح بدید آقا؟
حالا توضیح اگر بخوام بله. خیلی بحث مفصل بله. میشه، ولی خب همینقدر گفتم که جمع
تماس تلفنی رو بشنوید. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر سرکار خانم دانشی از بهبهان. خیلی خوشحالم صدای شما میشم. اگر صدای حقیقی رو میشنوید بفرمایید، در خدمتتون هستیم خانم دانشی.
آقای رستم نژاد با مجری برنامه سلام علیکم.
تمام علیکم. سلام علیکم.
دستتون درد نکنه از این برنامه خیلی خوبی که دارین. سوالی داشتم از خدمت آقا، این که سوال اول این که با توجه به آیه 31 سوره احقاف در اونجا جن صحبت از این میکنه که در مورد تورات، بعد هیچ صحبتی از یهودیت چیز مذاره میکنه، از مسیحیت نمیکنه. چرا مثلا جن به نظر میاد که تورات رو بیشتر قبول دارن جنیان تا نسبت مسیحیت؟ بعد سوال دیگه این که خود خوراک خود جنی ها یا این که بهشتشون درجاتشون با ما انسان ها در یک حد هست یا این که نفهم میکنه با توجه به مثلا خاصیت های خودشون؟ یه سوال دیگه هم که دارن در جلسه که جای تفسیر قرآن میخونیم کسی صحبت هست عبدالعلی بازرگان میکرد که این مفسر قرآن هست، خواستم ببینم که با این شخصیتش چجوری هست، آیا استفاده از تفسیرشون چون در خارج از کشور دارن زندگی میکنن؟
بله. تفسیر
تفسیر عبدالعلی بازرگان هست، خواستم ببینم آیا درست ما استفاده کنیم دستون در نکنه اگر
آنها.
ممنون، متشکرم.
خوشحال شدم میشه تشکر میکنم از اینکه برنامه خودتون تماس گرفتین. حالا میخواید اول تفسیر عبدالعلی بازرگان رو بفرمایید؟
بله، ببینید عبدالعلی بازرگان خب یک نسبتاً کارای قرآنی انجام داده، اما به عنوان یک مفسر یعنی کسی که کار تفسیری کرده باشه شناخته نمیشه، کما اینکه الان هم هستن از اساتید دانشگاه ها مثلا در رشته های مختلف کارای عرض کنم که علمی خودشونو میکنن، در کنار اون کارای علمی میان سری به قرآن هم میزنن و چون اهل ذوق و قلم و اینا هم هستن یه چیزی هم درباره قرآن مینویسن. اینها رو آدم نمیتونه بگه مفسرن. مفسر به کسی گفته میشود که مستقیم از قرآن بتواند عرض کنم که استفاده بکنه با اون ابزار علمی. و قرآن هم اینطور نیست که با جمع آوری نظرهای این و اون و پیوند زدن و وصل زدن به هم این تفسیر قرآن باشه. نه، برای تفسیر قرآن حداقل در 12 رشته علمی آدم باید در حد صاحب نظر یا نزدیک به صاحب نظر در اون علوم باید باشه تا بتواند از قرآن مستقیم بفهمه و به عنوان تفسیر ارائه بده. تازه اونم کنارش باید بگه والله اعلم. پس بنابراین اشخاصی در ردیف بازرگان و امثال اینها که رشته تخصصیشون قرآن نیست، اینها مفسر هم نیستن و لذا در کتابهایشون اشتباهات زیاد است. من به طور کلی میگم، الان نمیخوام وارد جزئیات بشم، و استنباطات ذوقی و سلیقی هم در کتابهایشون دیده میشه. این نکته. البته این به این معنی نیست که تمام حرفایی که نوشتن یا مکتوب کردن اون اشتباه باشه، نه اینطوری نیست، مطالب به حقم زیاد داره، ولی خب یه جاهایی هست که اینها خفت دارن به خاطر اینکه تخصصشو ندارن. این نکته اول. سه تا سوال.
بله، سوال اول و دوم شد چون ما هم مرتبطه، اینکه مسیحیت حالا جنیان رو بیشتر قبول دارن و اینکه سطح طبقاتیشون بله با انسیان فرق داره یا نه.
بله، این که سوال کردن که اینها چطور از تورات گفتن و انجیل رو نگفتن.
بله.
ببینید یا از یهود گفتن و نصارا رو نگفتن. ببینید یهودیت یک اسم عام هست در واقع. گاهی قرآن تعبیر به اهل الکتاب داره. وقتی که میگه اهل الکتاب، آدم در تفسیر نگاه میکنه با توجه به روایات میبینه که منظور از اهل کتاب مثلا یهود است. نصارا رو نگفته. نه، نصارا رو هم شامله. چرا؟ برای اینکه نصارا شاخه ای از یهود است خودش. خوب اینات بکنید؟ اصلا عیسی مسیح در قرآن هم هست این مسئله. عیسی مسیح برای بنی اسرائیل، یعنی برای همین یهود، برای همین یهود مبعوث شده. حضرت موسی سالها قبل از حضرت عیسی است، یعنی بلکه قرنها قبل از اون، اما اون شریعتش به انحراف کشیده شده. حضرت عیسی اومده چیکار کرده؟ در قرآن هست حضرت عیسی میگه که حضرت عیسی هم به سوی همین بنی اسرائیل، به سوی همین بنی اسرائیلی که دارای توراته و از در واقع حضرت عیسی هم از نوادگان
ابراهیم خلیله، همونطوری که حضرت موسی از نوادگان ابراهیم خلیله، در همین تیره عرض کنم که حضرت عیسی میاد و انجیلم میاره. انجیل نوعی تصحیح تورات است، عنایت بفرمایید. یعنی بعضی از چیزایی که اینا حلال کردن بر خودشون یا حرام کردن بر خودشون، حضرت عیسی اومده اصلاحیه است بر دین یهود. دین جدای به اون معنا نیست، گرچند که اینها جداگانه برای خودشون باز راه خودشون رو رفتن. پس وقتی که به طور عام اگر یک جایی گفته میشه اهل کتاب یا از تورات یاد میکنه، انجیل تبع اون مقصود است. ولذا جنیان اونجا هم اونو میدونن و هم این رو میدونن، هم اون رو میشناسن، اینم میشناسن، ایمان به او دارن بعضیا. و درباره قرآن هم همینطور، درباره قرآن هم در سوره جن هست که اومدن گفتن خدمت پیغمبر که ما به بعضی از اینا ایمان داریم و بعضی از اینا ایمان، یعنی بعضی از ما ایمان به قرآن پیدا کرده و بعضی هم ایمان به پیغمبر و قرآن پیدا نکرده. البته گفتم که اومدن خدمت پیغمبر در اون سوره است که داشتن با خودشون حرف میزدن. سوال دیگه هم داشتن که ظاهرن که جن چه میخورد؟
سطح جنیان، حالا آجا در حد یکی دو دقیقه باید بفهمید،
ببینید
سطح جن با ما تفاوتی دارد یا نه؟
تفاوتش زیاد هست. اولا در بین جن عرض کنم که پیغمبر نیست، پیغمبر جن همین پیغمبر انس است. جن در مسئله پیامبری و رسالت و معنویت تابع انس است، اما از اون طرف جن یه چیزایی داره، مثلا قدرت جسمی جن از انس بیشتر است، نوع توالد و تناسلشون نسبت به انسان فرق می کند، بهشت و جهنمشون البته فرق نمی کند. هر دو مبعوث شدن، هم انس و هم جن خلق شدن، مخلوق شدن برای عبادت. و اینا سریع قرآن است، من اگه بخوام آیاتشو بخونم دیگه وقت مختزی نیست. بهشت و جهنمشون همین بهشت و جهنمی است که انس میرن، از این جهت فرق ندارن. اما این که حالا از نظر جسمی، قدرت بدنی و بعضی از کارهای عجیب و غریبی که اینها میکنن در ارتباط با سلیمان پیغمبر، میگید که این ساختمان‌های عظیم، این حمل سنگ‌ها، این نمیدونم اجسام ثقیل، اینا توسط جن انجام میشد. اینا قواسی در دریا میکردن برای سلیمان پیغمبر، قرآن نقل میکنه. پس معلومه که اینا کارهای انس نیست. پس از نظر جسمی و بعضی از کارهای شاقی که بر بشر جزء در واقع مستحیلات هست و ممتنعاته، اینا انجام میدن و قدرتشو دارن. البته بحث بسیار زیادتر از این است که من خیلی کم جور
هست. شما درد نکنه، تشکر میکنم از حضرت عالی، تشکر میکنم از شما بینندگان محترمی که با برنامه خود تماس میگیرید، از شما بزرگواره که با صبر و شکیبایی ما رو تحمل کرد. عرض کنم محضر قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح اله الفدا، آقا جانم من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند، به چه مقدار به سائل بدهم فکر کند، از شما خواستن عشق است ضرر خواهد کرد، آن که در وقت گدائی به رقم فکر کند. تو هفته دیگه بدرود، خدا نگهدارت.